از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. سیما هستم، امروز در رادیو پارس خدمت شما. امروز 19 مرداد ماه زادروز ملک جهان خزائی، طراح هنری و مطرح سینما در سال 1328 شمسی. ملک جهان خزائی سال 1328 شمسی در روستای حیدرآباد، شهرستان تربت حیدریه متولد شد. در 14 سالگی به انگلستان رفت و در سن 16 سالگی وارد دانشگاه شد. وی در سال 1967 میلادی در رشته هنرهای زیبا، نقاشی و مجسمه‌سازی از دانشگاه لندن فارغ التحصیل شد و در سال 1972 میلادی در رشته مدیریت هنری از مدرسه افلید یونیورسیتی کالج لندن فارغ التحصیل شد و فوق لیسانس گرفت و دوره کارآموزی را در رویال شکسپیر گذراند. او پیش از شروع فعالیت در سینما سال 1970 میلادی در رویال کوئرت طراح صحنه و لباس بود. خزائی در همین سالها نویسنده و تصویرگر دو کتاب سنگ صبور و شاهزاده آهو در فرانسه بود و جایزه بهترین نویسنده و تصویرگر کتاب سال را دریافت کرد. به عنوان نویسنده برگزیده انجمن زنان در فرانسه شناخته شد. وی در آنجا طراحی صحنه و لباس، نمایش‌های مهابهارتا، این موجود شگفت‌انگیز، دون جوان و رستمی دیگر، استندیاری دیگر را بر عهده گرفت و تجربیات بیشتری اندوخت. خزائی در سال 1972 میلادی به دعوت وزارت فرهنگ و هنر وقت به ایران بازگشت و با سمت طراح دائمی اداره تئاتر به کار پرداخت. در این سالها با هنرمندانی چون عزت الله انتظامی، داوود رشیدی و رکن‌الدین خسروی در بیش از 45 نمایش از جمله سنگ و سرنا، ساخته نصرت پرتوی، بنگاه تئاترال، علی نصیریان، غروب و دریای غریب، قصه ماه پنهان و سگی در خرمنجا، هر سه به کارگردانی عباس جوانمرد همکاری کرد. وی در همین سالها در ایران طراح صحنه و لباس چند سریال تلویزیونی از جمله افسانه‌های کهن فارسی و همچنین در اروپا طراح صحنه و لباس فیلم‌های صحرای تاتارها، ملاقات با مردان استثنایی، رقص‌های مقدس، در غربت و اولین پل بوده است. فیلم شاهزاده احتجاب که ساخته بهمن فرمان آرا نخستین فیلم سینمایی است که ملک جهان خزائی طراحی صحنه و لباس آن را در ایران انجام داد. او در سالهای قبل از انقلاب در چند فیلم دیگر کار کرد که شاخصترین آنها سایه های بلند باد و ملکوت است. خزائی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی پس از تجربه های فراوانی که در انگلستان و فرانسه کسب کرده بود، طراحی صحنه و لباس تعدادی زیادی از فیلم های سینمایی را عهده‌دار بوده که از آن جمله می توان بلندی های صفر، عاشق فقیر، دل و دشنه، ضیافت، غزال، فصل پنجم، تولد یک پروانه، دو زن، صنم، دختران خورشید، نسل سوخته، تیک، باران، دختری به نام تندر، بانوی کوچک و دخیل را نام برد. شنوندگان عزیز، یک موزیکی رو میشنویم از خانم پروین نمازی به اسم که و ملکه که یک موزیک کردی بسیار زیبایی هست. با هم میشنویم. شنوندگان عزیز، توجه شما رو جلب میکنم به متنی در رابطه با 9 زن برتر که تأثیرات بسیار زیادی در فرهنگ و جامعه ایران گذاشتند. بی بی افسرآبادی، بی بی خانم افسرآبادی، نویسنده و طنز نویس، متولد سال 1236 خورشیدی، افسرآباد گرگان، مرگ سال 1300. بی بی فاطمه افسرآبادی، معروف به بی بی خانم افسرآبادی، از نخستین زنانی بود که در عرصه مشروطه با امضای زنانه بی بی در نشریه های مشروطه مانند حبل المتین و تمدن مقاله می نوشت. مادر بی بی خانم ملا باجی یا معلم مکتب خانه دخترانه دربار قاجار بود. او قلم تند و تنظامیزی داشت. چند سال بعد از آن که رساله تأدیب نسوان با قلمی ناشناس چاپ شد، او رساله معایب الرجال را نوشت که تنزی بود در پاسخ به مقاله تأدیب نسوان که در رابطه با مسائل زنان مطلب می نوشت. او در این کتاب در رابطه با ارزش زنان و روابط زنان با شوهرانشان مطلب می نوشت. خانم افسرآبادی اولین مدرسه دخترانه تهران را با نام مدرسه دوشیزگان در سال 1285 شمسی همزمان با انقلاب مشروطه تأسیس کرد. این مدرسه در خانه شخصی بی بی خانم برپا شد. با کودتا علیه مشروطه و به دنبال فضای بسته سیاسی، برخی از افراد که مخالف تحصیل زنان بودند مدرسه را مرکز فساد خواندند و به آن حمله کردند. از خاطرات افضل وزیری، دختر بی بی خانم، نقل شده است که یکی از روحانیون در حرم شاهزاده عبدالعظیم بر سر منبر گفته بود بر این مملکت باید گریست که در آن دبستان دوشیزگان باز شده است. در ادامه فشارها برای بسته شدن مدرسه دوشیزگان، خانم افسرآبادی نزد وزیر معارف می رود. وزیر معارف به او می گوید نام مدرسه را از دوشیزگان تغییر بدهد و فقط به دختران 4 تا 6 ساله آموزش بدهد. به ناچار بی بی خانم برای بازنگه داشتن مدرسه این شرطها را اجرا می کند. او در تمام عمر به دنبال تربیت، آموزش و تعلیم حقوق زنان در ایران بود. نفر بعدی خانم نجم السلطنه، معروف به ملک تاج نجم السلطنه، اشرافی نیکوکار بود که در سال 1232 خورشیدی به دنیا آمد. ملک تاج ملقب به نجم السلطنه یکی از دختران فیروز میرزا، پسر عباس میرزای نایب السلطنه بود. او سال 1232 خورشیدی، 6 سال بعد از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه متولد شد. 3 بار ازدواج کرد و هر 3 بار بیوه شد. منصوره اتحادیه در کتاب زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده اند می نویسد تربیت کودکان خردسال و اداره امور مالی از او زنی مصمم، فعال و پرجرأت ساخت. نامه های به جامانده از او به برادرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما، نخست وزیر ایران، بخشی از روابط اجتماعی و سیاسی دربار را آشکار می کند. منصوره اتحادیه در کتابش می نویسد نگاه انتقادی او در پسرش محمد مصدق هم نفوذ کرده بود. محمد مصدق حاصل ازدواج دوم نجم السلطنه بود. هرچند نجم السلطنه مانند بسیاری دیگر از زنان همدوره اش زیر سایه مردان اطرافش بود. اما با وجود زندگی سنتی و بسته سعی کرد از این قالب خارج شود. نام نجم السلطنه از راه موقوفه وارد تاریخ اجتماعی معاصر شهر تهران شد. او سال 1307 شمسی تصمیم گرفت در ملکی که از شوهر سومش به او رسیده بود بیمارستانی تأسیس کند. این بیمارستان به نام بیمارستان نجمیه 15 آذر 1308 افتتاح شد. نجم السلطنه بیشتر ثروت خود را وقف ساخت این بیمارستان کرد. بر اساس وقف نامه نجم السلطنه نظارت بیمارستان نجمیه را پس از مرگش به جای آنکه به رسم معمول به پسرانش بسپارد به دختر بزرگش واگذار کرد. پسرش محمد مصدق در همین بیمارستان درگذشت. ستاره فرمان فرمایان خواهر نجم السلطنه هم از زنان مشهور و تأثیرگذار قاجار بود، زنی که اولین مدرسه عالی مددکاری را در ایران تأسیس کرد. زن دیگر زینب پاشا، مبارز اجتماعی در تبریز. زندگی و مرگ در فاصله سالهای 1230 تا 1300 خورشیدی. از جزئیات زندگی زینب پاشا بیش از جنبش تنباکو اطلاعات زیادی در دسترس نیست. گفته می شود که در خانواده ای روستایی و تهی‌دست در یکی از محله های قدیمی تبریز به دنیا آمد. نام زینب معروف به دهباشی زینب یا زینب پاشا با شورش نان در تبریز و قیام علیه واگذاری امتیاز فروش تنباکو گره خورده است. تابستان 1270 زینب پاشا در ناآرامی‌های تبریز نقش مهمی به عهده داشت. در جریان نهضت تنباکو بعد از بسته شدن بازار تبریز، مأموران با عرائب و فشار دوباره دکانها را باز می کنند. گفته می شود زینب پاشا که عادت داشت دو گوشه چادر را به کمر ببندد، همراه عده‌ای دیگر از زنان با چوب و چماق وارد بازار می شود و دکانها را می بندد. نوشین احمدی خراسانی در مقاله‌ای در نشریه بایا از زینب پاشا روایت کرده است که روزی در جمع تبریزی ها که از شرایط ناراضی بودند حاضر می شود و خطاب به جمع می گوید: اگر شما مردان جرأت ندارید جزای ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید، اگر می ترسید که دست دزدان و غارتگران را از مال و ناموس وطن کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید. ما جای شما با ستمکاران می جنگیم. اواخر دوره ناصرالدین شاه همزمان با شورش نان در تهران و اعتراض زنان به ناصرالدین شاه، شماری از زنان تبریز هم به سرکردگی زینب پاشا اعتراض خیابانی کردند. در منابع مختلف گفته شده که در جریان درگیری ها چند زن کشته شدند. زینب پاشا علاوه بر ساماندهی اعتراضهای خیابانی به انبارهای قله از جمله انبار والی آذربایجان حمله کرد. او گندم و آرد انبارها را بین گرسنگان توزیع می کرد و در هر دو ماجرای نهضت تنباکو و شورش نان در زمان ناصرالدین شاه زنان زیادی نقش‌آفرین و فرمانده اعتراض ها بودند، از جمله انیس‌الدوله در دربار ناصرالدین شاه و زنی دیگر به نام رستمه در زنجان. اما هنوز هم در تبریز وقتی می‌خواهند زنی با اقتدار را مثال بزنند می‌گوید مثل دهباشی زینب یا زینب پاشا. شنوندگان عزیز، موزیکی رو می‌شنویم از گروه از هانی مجتهدی ناری، خواننده کرد. شنوندگان عزیز، برنامه رو اداره میدیم با رادیو پارس. شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید با شماره تلفن‌های 44. در رابطه با زن قهرمان دیگری که میخوام صحبت کنم، بی بی مریم بختیاری، سردار بختیاری و حامی جنبش مشروطه، متولد سال 1253 در اصفهان، مرگ وی در سال 1316. او از زنان تحصیل کرده زمان مشروطه بود که به حمایت از آزادی خواهان برخاست و حتی به تهران لشکرکشی کرد. به واسطه زندگی در ایل بختیاری و پدرش که خان ایل بود، تیراندازی و سوارکاری می دانست. می گویند او از مشوقان اصلی برادرش علی قلی خان، سردار اسعد، برای فتح تهران بوده است. پیشتر در زمان استبداد صغیر، افراد ایل را به مبارزه علیه استعمار تشویق می کرده است. قبل از فتح تهران، همراه سواران مخفیانه وارد پایتخت شد و شبانه روی سقف خانه‌ای که رو به روی مجلس بهارستان بود، سنگربندی کرد تا بعد از ورود سردار اسعد بختیاری با قزاق‌ها بجنگد. بعد از این ماجرا در ایل بختیاری به بی بی مریم لقب سردار دادند. او در خاطراتش درباره دلایل اینکه زنان در جامعه عقب مانده اند نوشته: تمام بدبختی های ما از خودمان می باشد، زیرا که نه علم داریم و نه حقوق خود را می دانیم. اگر ما هم بدانستیم که برای چه خلقت شدیم، البته در اطراف حقوق خود جانفشانی ها می کردیم. ما حالا فکر می کنیم فقط برای رفع شهوت مردها خلق شده ایم یا برای اسارت و کنیزی خلق شده ایم. ما می توانیم برای حقوق انسانی خود به تمام ملل عالم تظلم بکنیم و حقوق خود را برقرار بکنیم، اما ما زنهای ایرانی ابداً از عالم انسانیت خارجیم. بی بی مریم بختیاری از معدود زنان عصر مشروطه است که خاطرات زندگی خود را نوشته است. منابع ایل بختیاری نقل کرده اند که سردار بی بی مریم بختیاری سال 1288 خورشیدی در جنگ آزادسازی اصفهان به همراه خواهرش بی بی لیلی فرماندهی یک ستون سواره نظام را به عهده داشته است. سال 1295 هم که یک افسر آلمانی با سربازانش در کنار عشایر جنوب ایران علیه انگلیسی ها مبارزه می کرد، سردار مریم بهترین نیروهای خود را برای همراهی با او به تنگستان فرستاد. گفته می شود که در دوران جنگ جهانی اول خانه او در اصفهان پناهگاهی بوده است برای فعالان سیاسی و فرهنگی مانند علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، و در مقطعی در سال 1299 پناهگاهی برای محمد مصدق. سایه ای از زندگی پارتیزانی و مقاومت‌های بی بی مریم بختیاری بعدها در سرنوشت فعالان چپ دیده می‌شد. زنانی مانند مریم فیروز و اشرف دهقانی که الگوی بسیاری از زنان چپ در ایران بودند. زن مبارز بعدی خانم صدیقه دولت آبادی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، متولد سال 1261 خورشیدی در اصفهان، مرگ سال 1340 خورشیدی در تهران. صدیقه دولت آبادی از فعالان حقوق زنان و پیشگامان روزنامه‌نگاری در ایران بود. در خانواده ای تحصیل کرده، در اصفهان به دنیا آمد. زبان عربی و فارسی را از شیخ محمد رفیع تاری فرا گرفت و درس‌های دیگر را تا سطح دیپلم با معلمان خصوصی ادامه داد. در 20 سالگی با اعتزاد الحکما ازدواج کرد و چند سال بعد از او جدا شد. 35 ساله بود که در اصفهان دبستان دخترانه مکتبخانه شرعیات را تأسیس کرد و بعد از آن انجمنی به نام شرکت خاتین اصفهان را بنا گذاشت. تقریبا تمام عمر خود را وقف تعلیم و تربیت دختران و ارتقای حقوق اجتماعی آنها کرد. این آغاز فعالیت‌های خانم دولت آبادی برای گسترش تعلیم و تربیت دختران و حقوق اجتماعی زنان بود که کمابیش تمام عمرش را وقف آن کرد. صدیق دولت آبادی سال 1297 مجوز اولین نشریه زنان اصفهان را به نام زبان زنان را از وزارت معارف گرفت. چندی بعد به دلیل انتقادهای تند نشریه از قرارداد 1919 و سوق الدوله زبان زنان توقیف شد. خانم دولت آبادی بعد از توقیف انتشار نشریه را در تهران شروع کرد. او در نشریه اش حجاب زنان را نقد می کرد. صدیق دولت آبادی هرچند از خانواده ای مذهبی بود، اما یک دهه پیش از کشف حجاب اجباری رضاشاه حجاب از سر برداشته بود. خانم دولت آبادی برای درمان از ایران خارج شد. در نهایت به پاریس رفت و مدرک کارشناسی را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت. زمانی که خارج از ایران بود، در همین کنگره اتحادیه بین المللی حق رأی زنان شرکت کرد و اواخر سال 1306 به ایران بازگشت. مهر ماه 1307 در وزارت معارف بخش تعلیم نسوان به او سپرده شد و سال بعد به مدیریت کل تفتیش مدارس نسوان منصوب شد. صدیق دولت آبادی مرداد ماه سال 1340 در اثر سرطان در تهران درگذشت. جمعی از فعالان حقوق زنان در ایران به پاس تلاش‌های خانم دولت آبادی برای جنبش زنان سال 1383 جایزه و کتابخانه‌ای به نام صدیق دولت آبادی تأسیس کردند. زن مبارز بعدی خانم مهرانگیز دولت شاهی، اولین سفیر زن ایران، متولد سال 1296 خورشیدی در اصفهان. مهرانگیز دولتشاهی اولین زن ایرانی بود که به عنوان سفیر ایران در کشوری دیگر منصوب شد. او سال 1296 خورشیدی در خانواده ای تحصیل کرده به دنیا آمد. مادرش از اقوام صادق هدایت بود و پدرش از مشاوران رضا شاه. برای تحصیل به آلمان رفت و با دکترای علوم اجتماعی به ایران بازگشت. سال 1325 در سازمان خدمات اجتماعی و انجمن حمایت از زنان مشغول به کار شد و در همین ایام جمعیت راه نو را تأسیس کرد. این گروه اولین نمایشگاه بین المللی فعالیت زن را با شرکت 30 کشور آسیایی و اروپایی در ایران برگزار کرد. 3 دوره به عنوان نماینده کرمانشاه در مجلس شورای ملی حضور داشت. در دوران نمایندگی از طراحان قانون حمایت خانواده بود که حق طلاق را برای زنان به رسمیت می شناخت و همچنین داشتن همسر دوم را مشروط به اجازه همسر اول می دانست. مهرانگیز دولت شاهی بخش عمده از عمر خود را صرف بهبود زندگی زنان ایرانی کرد. از جمله فعالیت‌هایش تلاش برای آموختن سواد به زنان جنوب شهر تهران بود. خانم دولت شاهی سال 1354 به عنوان اولین سفیر زن عازم سفارت ایران در دانمارک شد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به این مأموریت ادامه داد. رضا قاسمی از سفیران ایران پیش از انقلاب اسلام میگوید که این انتصاب از تبعات انقلاب سفید محمد رضا شاه بود که در جریان آن از برابری حقوق زن و مرد نیز سخن میگفت. به گفته آقای قاسمی در دوره مأموریت خانم دولت شاهی در دانمارک بسیاری از رسانه‌های اروپایی به آن واکنش مثبت نشان میدادند. خانم دولت شاهی پس از انقلاب راهی پاریس شد و تا هنگام مرگ در این شهر اقامت داشت. کتاب جامعه، دولت و جنبش زنان ایران یکی از آخرین نوشته های خانم دولت شاهی است. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، گوش میکنیم با هم موزیکی از گروه ماه بانو به نام ما را بس. Thank you.
دست گرم و دل پر شرری ما را بد، خنده در گلشن گیتی به گل اغزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بد.
شنوندگان عزیز، امیدوارم از این ترانه زیبا لذت برده باشید. قمرالملوک وزیری، خواننده، متولد سال 1284 خورشیدی در قزوین، مرگ 14 مرداد 1338. قمرالملوک وزیری با اسم اصلی قمر خانم سید حسین خان یک سال پیش از صدور فرمان مشروعیت در سال 1284 خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. او اولین خواننده زن ایران در دوران معاصر بود که بدون حجاب کنسرت اجرا کرد. قمرالملوک وزیری از طریق مادر بزرگش خیرالنساء با موسیقی آشنا شد. خیرالنساء که سرپرستی قمرالملوک یتیم را به عهده داشت، روضه‌خوان سفره‌های مذهبی زنانه بود. نوجوانی در یکی از محافل خصوصی به درخواست مهمانان آوازی خواند که توجه مرتضی خان نیداوود نوازنده برجسته تار را جلب کرد. او در کلاس‌های آقای نیداوود شرکت کرد و گوشه‌های موسیقی ایرانی را فرا گرفت. فضای مردانه موسیقی آن دوران با امرالملوک وزیری دگرگون شد. او که حدود 20 سال بیشتر نداشت در اولین کنسرت خود در گراند هتل خیابان لاله‌زار تهران قاعده سنتی را برهم زد و سال 1303 در فضای مردانه موسیقی بدون حجاب در کنسرت خواند. خودش میگوید در زمانه ای بدون حجاب کنسرت داد که هر کس بدون چادر بود به کلانتری جلب میشد. محمود خوشنام کارشناس موسیقی مینویسد قمر با این کار دیوار ترس را از پیش پای زنان هنرمند دیگر برداشت و راه را برای گام نهادن آنان بر صحنه هموار کرد. با گشایش رادیو در سال 1319 صدای قمرالملوک وزیری به گوش همه رسید. آوازها و تصنیف‌های قمر از لحاظ شعری و ادبی هم قابل توجه است. شاعران تصنیف‌ها و آوازهای قمر شاعران مشهوری چون علی اکبر خان شیدا، میرزاده عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا و ملک و شعرای بهار بوده اند. قمر علاوه بر قطعات بیشمار آوازی نزدیک به 200 تصنیف در زندگی 54 ساله خود ضبط کرد که بسیاری از آنها از میان رفته است. فروغ فرخزاد، شاعر و فیلمساز، متولد 8 دی ماه 1313 در تهران. مرگ 24 دی ماه سال 1345 در تهران. پیش از فروغ فرخزاد، شاعران و نویسندگان زن آثار بسیاری خلق کردند، اما فروغ تأثیرگذاری بیمانندی در ادبیات و نگاه زنان در جامعه گذاشت. او دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. 16 سالگی با عشق ازدواج کرد و چند سال بعد از همسرش جدا شد، در حالی که یک پسر کوچک داشت. در فاصله 17 تا 23 سالگی 3 کتاب شعر چاپ کرد. اسیر، دیوار و عصیان نام مجموعه اشعار نیمه اول زندگی شاعرانه اش نشان می‌دهد که یکی از محورهای مهم شعرهایش بیتابی، خشم از محدودیت و اسارت، نارضایتی و تقلا برای رهایی بوده است. هرچند خودش گفته که این مجموعه ها را در سالهایی نوشته که هنوز به مرحله تفکر نرسیده و رشد نکرده بود. اما صداقت او در بیان ظرافت‌های زنانه و جسارتش او را متمایز می کرد. جسارتی که حتی سالها بعد هم پذیرش آن برای جامعه محافظه‌کار ایران دشوار بود. 4 دهه بعد از مرگش سال 1389 آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در جمعی از شاعران گفت این را بدانید، شعری که آن وقت فروغ فرخزاد می گفت در دنیای روشنفکری آن زمان هم کسی قبول نداشت. خامنه ای شعر باز و عریان فروغ را تقبیح کرده و از شاعران جوان خواسته بود در بیان عواطف حد و مرز را نگه دارند. از فروغ فرخزاد نقل شده که در سال 1332 در نامه‌ای گفته است من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی‌عدالتی مردان می‌برند کاملاً واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار می‌برم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت‌های علمی و هنری و اجتماعی زنان است. شهریور سال 1337 با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز پیشرو آشنا و در شرکت او به نام گلستان فیلم مشغول کار شد. این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر داد. او پاییز 1341 فیلم خانه سیاه است را از زندگی جزامیان آسایشگاه تبریز ساخت. فیلمی که شهرت او را به خارج از مرزهای ایران برد. یک سال بعد مجموعه شعر تازه او به نام تولدی دیگر منتشر شد. مهدی اخوان ثالث، شاعر همدوره فروغ فرخزاد، درباره این کتاب گفته است: من معتقدم تولدی دیگر نه تنها برای فروغ تولد تازه ای بود، بلکه مولود همایون شعر زنده و پیشرو امروز ما و تولد تازه برای شعر پارسی است. فروغ با این کتاب و مجموعه بعدیش به نام ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، نامش را در فهرست بزرگترین شاعران معاصر ایران ثبت کرد. هرچند آنقدر زنده نماند که تأثیر صداقت و جسارت نگاهش را در نسل‌های بعد ببیند. 32 سال بیشتر نداشت که در تصادفی در تهران کشته شد. خانم فروغ فرخ‌رو پارسا اولین وزیر زن ایران، متولد اول فروردین 1301، اعدام در تاریخ 18 اردیبهشت 1359. فرخ‌رو پارسا در خانواده فرهنگی به دنیا آمد. مادر فرخ‌رو پارسا مدیر مجله جهان زنان و از فعالان حقوق زنان بود. او 4 شماره نشریه را 1 سال بعد از به دنیا آمدن فرخ‌رو پارسا منتشر کرد. در شماره آخر انتشار 2 مقاله درباره ضروریت تحصیل دختران، آلام روحی زنان و ضرورت بازنگری در قانون ازدواج برای او و خانواده دردسرساز شد. نتیجه خشم روحانیان تبعید خانواده آنها به عراق بود. به خاطر شرایط آن روز عراق و ترس از حمله آنها به قم رفتند. تا بعد که با میانجیگری نخست وزیر وقت به تهران بازگشتند. پارسا سال 1329 در رشته پزشکی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. اما به جای پزشکی ترجیح داد به فعالیت فرهنگی و آموزشی ادامه دهد. او سال 1333 انجمن بانوان فرهنگی را برای دبیرستان‌های دختران تأسیس کرد. او که سالها در دبیرستان‌های تهران درس داده و مدتی مدیر دبیرخانه دانشگاه ملی ایران بود، سال 1347 اولین وزیر آموزش و پرورش ایران در کابینه هویدا شد. هرچند بعضی از پژوهشگران حوزه زنان معتقدند تحولات دوران محمد رضا شاه بیشتر ظاهری بود و شاه سعی داشت ویترین زیبایی از جامعه زنان ایران به نمایش بگذارد. اما بعضی دیگر معتقدند فرخ‌رو پارسا در وزارت فرهنگ ایران نقش مهمی در توسعه آموزش دختران داشت. عباس میلانی، مورخ ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، در کتاب ایرانیان نامدار نوشته است: او نه تنها بعد از انقلاب اعدام شد، بلکه قبل از انقلاب هم هدف حمله مخالفانی بود که به دنبال ترور شخصیت او بودند. به گفته آقای میلانی، بارها به او درباره فساد مالی، فساد جنسی و اخلاقی و مقام پرستی تهمت زدند و این شایعه را رواج دادند که بهایی شده است. خانم پارسا بعد از انقلاب از ایران خارج نشد. بعد از آنکه ماموران برای دستگیری به خانه‌اش رفتند و او خانه نبود، دوره کوتاه زندگی نیمه مخفیانه او در خانه اقوام و دوستان آغاز شد. بر اساس گفته های فرخ‌رو پارسا در دادگاه، محمد جواد باهنر نخست وزیر بعد از انقلاب از مشاوران او در تهیه کتاب های درسی وزارت فرهنگ بود. او پیش از بازداشت از محمد جواد باهنر که از معتمدان سران انقلاب بود درخواست کمک کرد. در خاطراتش نوشته که آقای باهنر به او گفته بهتر است از کشور خارج شود. در تدارک خروج قاشقی از ایران بود که ماموران دستگیرش کردند. محاکمه او 9 جلسه طول کشید و در نهایت به جرم فساد فی‌الارض، همکاری با ساواک برای بازداشت فرهنگیان و غارت بیت‌المال به اعدام محکوم شد. او گفته بود که در محاکمه وکیل و حق تجدید نظر نداشته است. در آخرین صحبت‌هایش گفته بود که دادگاهش نشانه تبعیضی است که میان زنان و مردان روا داشته شده و امیدوار است که آینده‌ای بهتر از امروز در انتظار زنان باشد. فرخ‌روی پارسا 18 اردیبهشت 1359 تیرباران شد. متاسفانه بعد از اون دوران نه تنها وضعیت زنان ایران بهبود نیافت که بدتر هم شد. دوستان عزیز، با همدیگه یک مصاحبه رو میشنویم از خانم مریم صبری که بعد از جنبش 88 به دست سپاه پاسداران ایران دستگیر میشه. این خانم در رابطه با اتفاقاتی که در حین بازجویی ها براش میافتاده و کاری که عوامل جمهوری اسلامی با این دختر جوان کردن رو توضیح میده. با هم دیگه گوش میکنیم.
منو داخل یه جایی بردن، دستان بسته بود، چشام هم بسته بود، به زور لباس منو در بردن، هرچی التماس میکردم، هرچی گریه میکردم، هرچی داد زدم، اصلا فایده نداشت. یعنی انگار که نمیشنیدن، نمیدیدن گریه های منو، داد منو، التماس منو. و مورد آزار جنسی قرار گرفتم اونجا. چه اون مدت نمیدونم چقدر بود، ولی انقدر گریه کردم که دیگه واقعا به هوش نبودم، نمیدونستم دارم داره چی میگذره، دیگه چیزی رو یادم نمیومد، به چیزی فکر نمیکردم، فقط گریه میکردم. بعد از اون دوباره بردنم توی سلول، تو سلول بودم تا اینکه دوباره نمیدونم چقدر گذشت، چون زمانی رو من نداشتم. دوباره بردنم بیرون، دوباره همین کار، دوباره همین مدل. بعد از اینکه به طور کامل کتک خورده بودم دوباره سری دوم، دوباره بردنم، ولی اون صدا صدای قبلی نبود. یعنی اون صدا کسی نبود که سری قبل داشت منو شکنجه میداد، یه صدای جدید بود. من 4 یا 5 مورد آزار جنسی قرار گرفتم. اون لحظه اونا فقط داد میزدن بیا رأیت، داریم رأیت رو بهت میدیم، خوشحال باش، چه گریه میکنی، گریه نداره که، داریم بهت رأیت رو پس میدیم، نظرته، مگه خودت خواستی؟ چرا رفتی تو خیابون؟ پس تو ول بودی که تو خیابونا بودی، پس حقته هر چی سرت بیاد. سری آخر وقتی منو بردن توی اون اتاقی که حالا شکنجهگاهشون بود، نمیدونم اسمشو چی میذارن، 2 بودن، همیشه 1 بود، این سری 2 بود، چون صداها صدای 2 آدم بود، به اسم صدا میکردن هم دیگر رو. خیلی بعد از اینکه کتک خوردم مجدد لباسم رو بود، ولی دیگه هیچ عکس عملی نداشتم، یعنی هیچ مقاومتی نمی‌کردم در مقابل این قضیه، چیزی نداشتم بگم، چون می‌دونستم حرف زدن من اون خوشحال میشه، بیشتر لذت میبره. بعد برگشت گفتش که به اون مامور دیگه‌ای که اونجا بود، گفت برو بیرون. گفت نه نمیشه، به اسم صدا کرد که نه نمیشه. گفت نه برو بیرون، تو باید بری بیرون. وقتی که رفت بیرون به هم میگفتش که خب چی میخواستی تو خیابون، چرا اومدی تو خیابون، تا میخواستم حرف بزنم، میگو خفه شو حرف بزن، فقط گوش کن. وقتی هم که چیزی نمیگفتم میزد، میگو چرا حرف نمیزنی، حرف بزن. بعد چشمند منو باز کرد، من اون آدم رو دیدم، هیچ وقت چهرهش از جلو، یعنی کابوس شبامه چهره اون.
شنوندگان عزیز، مصاحبه مریم صبری رو با هم دیگه گوش دادیم. ازتون خواهش میکنم که گوش بدید به یک آهنگ بسیار زیبا از یک آهنگ زیبای شیرازی به اسم من زنم. زنم با صدای زیبا شیرازی. شنوندگان عزیز، عصر دوشنبه خوبی رو براتون آرزو می کنم. امیدوارم که از مطالب ما لذت برده باشید. بدرود.